بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. عرض شد که مرحوم شیخ بحث مکاسب محرمه رو طی 5 نوع مطرح میکنه که نوع اولش عنوانش عرض کنم خدمتتون که تکسب به اعیان نجسه هست، که منظور از اعیان نجسه هم عرض کردیم که منظور اعیان در مقابل منافع هست. این اصطلاح عین نجسه متنجسی که در کتاب طهاره میگفتن اینجا منظور نیست. حالا تو بحث اعیان نجسه چند تا نکته بود جلسه قبل، گفتم من یکیشو یادآوری بکنم خدمتتون که این یحرمه هایی که مرحوم شیخ توی مسائل و مسائل بعدی مطرح میکنه حواستون باشه. اول مکاسب شیخ به ما گفت که یحرم الاکتساب معناش چی است؟ حرمت النقل و الانتقال به قصد ترتب الاثر، با همه دعوایی که کردیم گفت معنیش اینه. منتها از اول مکاسب محرمه که یحرم المعاوض علی بول معقول اللحم شروع میشه و تا آخرش که یحرمو میگه منتظر نباشه که این یحرم های شیخ یحرم هایی چی باشه؟ یحرم هایی تکلیفی باشه. اون چیزی که شیخ معنی کرد، شیخ گفت که عادت غیر واحدی از علما، یعنی مشهور علما، اینه که اومدن مکاسب رو سه قسمش کردن، یکیش محرمه است. اون محرمه ای که اینا گفتن معنیش اینه. خب ولی حالا ما که داریم مکاسب محرمه می نویسیم، تو مکاسب محرممون خلاصه 5 نوعش میکنیم و همین 5 نوع میگیم حرامه، منظور ما از حرام چیه؟ شیخ منظور خودش رو اول کتاب نگفت، اون چیزی گفت منظور علما رو گفت، منظور خودش رو نگفت. و تو هر موردی باید واقعا بررسی کنیم ببینیم منظور شیخ از یحرمو چی هست. رفقا خب از کجا بفهمیم که منظورشون از یحرمو چیه؟ از ادله‌ای که آورده. شیخ میگه یحرمو، پشت سرش دلیل بر یحرمو میاره. اون دلیلی که بر یحرمو آورده نگاه بکنید، از اون دلیل معلوم میشه که منظورشون از یحرمو یحرموی تکلیفیه یا یحرموی وضعیه. گاهی اوقات هست منظورشون یحرموی وضعیه، گاهی اوقات که غالبا هم اینطوره، گاهی اوقات منظورشون یحرموی تکلیفیه، گاهی اوقات هم منظورشون هر دو تاشه. خب هر دو تاشه، یه یحرمو میگه ولی استدلالایی که براش میاره، خب نگاه میکنیم میبینیم برخی از استدلالاش میخوره با حکم تکلیفی، برخی از استدلالاش میسازه با حکم وضعی. برای نمونه همین مسئله اولا رو مرحوم آقای خویی اشکال کرده به شیخ، گفته آقای شیخ انصاری میگی یحرمو، ولی من یحرموی که اینجا گفتی که میخواد بگه استعمال لفظی اکثر به معنا کردی. خب دو تا دلیل بر یحرمو آوردی مربوط به حکم تکلیفی میشه، یه دلیل آوردی مربوط به حکم وضعی میشه. خب اینو به عنوان اشکال مطرح کرده، البته این اشکال قابل جوابه، حوصله‌ام شد بعدا جوابشو میدم. خب مسئله اولامون اینه که یحرم المعاوضه علی بول غیر معقول اللحم. بول، ما در شریعت دو جور بول داریم، یه بول طاهر داریم، یه بول نجس داریم. ضابطه این که بول طاهر باشه یا نجس باشه چیه؟ اینه که اون حیوان صاحب بول معقول اللحم باشه یا غیر معقول اللحم باشه. اگر حیوان معقول اللحم باشه بولش طاهره، اگر حیوان غیر معقول اللحم باشه، غیر معقول اللحم اهم از این که غیر معقول اللحم بودنش اصلی باشه یا عارضی باشه. بعضی از حیوانات اصلا بالاصاله غیر معقول اللحم، بعضی از حیوانات اصلا بالعارض غیر معقول اللحم میشن. بالعارض در چه صورت حیوان غیر معقول اللحم میشه؟ در دو فرض. یکی این که حیوان جلال بشه، یعنی عادت بکنه به خوردن عذره انسان، خب یعنی قوت غالبش بشه عذره انسان، قاعد انسان. خب یکی این که حیوان وضع بشه، اگه کسی یه کار زشتی با یه حیوانی انجام بده، حیوان چی میشه؟ میشه غیر معقول اللحم. و طبیعتا غیر معقول اللحم شد، حالا چه بل جلل چه بل وضع، بول و قائتش هم چی میشه؟ نجس میشه، ولو بل اصال این حیوان حلال گوش بوده. این حرام گوش شدن بل آرز هم اثر رو داره. خب حالا تعبیرشون اینه که یحرم المعاوضه علی بول غیر معقول اللحم. خب اولین کاری که میکنن موقعیت فقهی مسئله رو میگن، که میگن بلا خلاف ظاهر، یعنی ما گشتیم مخالفی در مسئله پیدا نکردیم، در مسئله مخالفی پیدا نکردیم. ولی یه وقت از فقیه میگه اجماع، یه وقت از فقیه میگه چی؟ میگه گشتم مخالف پیدا نکردم. یه خورده بالاخره لا خلاف بار معناییش پایین تر از چی؟ از پایین تر از اجماع. اجماع میگه گشتم همه گفته بودن، لا خلاف میگه گشتم مخالف پیدا نکردم. خب خب طبیعتاً اجماع یه مقداری بار معناییش قوی تر هست. البته حالا یه توضیحاتی هست بعداً در ادامه میدیم. بله تسالم، حالا گاهی اوقات تسالم گفته میشه، گاهی اوقات اتفاق گفته میشه، گاهی اوقات اتفاق گفته میشه. اینا از به این معنا که از نظر تعدادی، تعداد افرادی که گفتن بیشتر باشه، چون تو اجماع لازم نیست همه گفته باشن، ولی موقعی که میگن اتفاق، اتفاق این همه گفتن، موقعی گفته میشه تسالم یعنی چی؟ یعنی همه این رو مسلم دونستن، از اجماع بار معنایش مقدار بالاتر میشه. بله. یا اتفاق اگه گفته بشه، اتفاق از معنی اون اتفاقه. خب بله، یکی از رفقا پیام فرسته الان تکلیف چیست؟ آقای میری مگه نگفتید بهشون که بیان چیز قرار ها؟ به میری نگفتید؟ خب ما پیام دادم که بیاد قرار، بیاد قرار سر قرار. نمیدونم نمیشه تکلیف چیست؟ اسکایپ هم روشنه، هر دوش روشنه، هر دوش روشنه. آقای سهیلی نوشته لینک لطفاً، لینک قرار رو چجوریه لینکش؟ ها لینکش گذاشتی توی گروه کلاسی؟ بنویسم براشون. خیلی خوب باش، چی داشتیم میگفتیم؟ اولا میگن مسئله لاخلاف موقعیت فقهی مسئله رو بیان میکنن، که خب ببینید معلوم شیخ عادتشون هست موقعی که مسئله رو طرح میکنن، معمولا اولین کاری که میکنن جایگاه مسئله در نزد فقها رو مطرح میکنن که این اجماعی، لاخلاف، مشهور، خب اختلافی، این رو میگن. خب این اولین مرحله. مرحله دوم میرن سراغ استدلال. خب اینجا جناب شیخ انصاری سه تا استدلال برای حرمت معاوضه، بله برای حرمت معاوضه علا بول غیر معقول و لحم، سه تا استدلال مطرح میکنه که این سه تا استدلال در حقیقت اشاره میکنه به سه تا کبرا. خب به سه تا کبرا اشاره میکنه، یعنی در حقیقت قیاس، منتها قیاس همون مقدمه متویه داره. خب به سه تا کبرا اشاره میکنه که این سه تا کبرا رو باید براتون توضیح بدیم. آقای سهیلی نیک نوشته که میرم تو قرار، مینویسه که شما دعوت نشده اید. شمارشون ندارید؟ باید یعنی شماره موبایلشون رو باید داشته باشید، بگم شمارش رو بده. بله شمارش هست، بیم شمارش رو بده. ببخشید باید بگوشیش باشه. ببخشید خب همین نزدیک باست که صدایی منم بیاد. بله حالا عرضم به محضرتون که مصیبت هایی داریم و من از فرصت استفاده کنم اینو بزنم بزر بعد از حال میره. خیلی
خوب.
بله
خلاف ظاهر،
خلاف ظاهر یعنی برای من خلاف مخالفی پیدا نشده.
خلاف من
نه، لا خلاف بلا خلاف ظاهر یعنی گشتم مخالفی پیدا نکردم. اصطلاح نیست این ظاهری که اینجا میگن، اصطلاح حالا ظاهر و ظهوری که اصطلاح اصولی اون نیست، یعنی گشتم مخالفی پیدا نکردم تو مسئله، منظورشون اینه. خب بله بفرمایید. معاوضه نقل انتقال، بله ببینید معنی معاوضه رو گفتیم براتون دیگه، حرمت الاکتسابی که قبلا گفته بودیم منظور از حرمت اکتساب رو گفتیم. البته اون تو بحث تکلیفی بود. توی وضعی موقعی که میگن یحرمو یعنی یبطلو یعنی اثر نداره، دقت بکنید. تو تکلیفی موقعی که میگیم یحرمو معنیش رو گفتیم براتون، معنیش گفتیم حرمت النقل و الانتقال به قصد ترتب اثر. ولی توی وضعی موقعی که میگن یحرمو یعنی چی؟ یعنی اثر براش مترتب نمیشه، یعنی نقل و انتقال صورت نمیگیره، نقل و انتقال مسببی شرعی. خوب دقت کنید، توی وضعی موقعی که میگن یحرمو یعنی یبطلو یعنی نقل و انتقال مسببی شرعی اتفاق نمیفته، یعنی شارع این رو چی؟ نقل و انتقالش امضا نکرده، قبول نمیکنه. منظور اینه.
این حدی ما یحرمو رو اون نیروی
یعنی اگر بله همچین چیزی رو بیان در موردش بگین به تو و قبل تو به قصد ترتب الاثر کار حرام انجام بده، اگر وضعی منظور باشه فقط مؤاخذهش باشه،
مؤاخذه شما بخوام
بگیری و بس بدی حرام باطل دیگه، یعنی نه من مالک پول شدم نه شما مالک کالا شدی، منظور از دوتا مؤاخذه اینه، درست شد؟ نمیاره؟ خب پس بذارید برای جلسه بعد دیگه. داره ضبط میشه، حالا بنابرای اینه که آنلاین باشه. بله خب بی خیالش میشه، داره بگیم نشده دست شما درد نکنه، چاکر ببخشید. خب بسخواهی میکنم، خیلی وقتمون داره هدر میره سر این قضیه، نمیدونم چیکار باید بکنم. خب داشتیم میگفتیم سه تا کبرا، خب مرحوم شیخ اینجا میاره برای اثبات حرمت. خب این سه تا کبرا دقت بفرمایید رفقا، اولی و دومیش از حدیث توحف استفاده میشه، حالا حدیث توحف هست، حدیث دعایم هم که بعدش میاد و حدیث فقرزا چه بس از اونا بگیم میشه استفاده بکنیم. این له حرمتهی از یکی از فقره های حدیث توحف استفاده میشه. تو حدیث توحف یه دیگه، حالا ما نخوندیم ولی گفتیم تکه تکه جای مختلف میگیم براتون دیگه، یه قسمتی داره که حضرت میفرمایند، خوب دقت کنید میتونیدم پیداش کنیدم، یه الان حضرت میفرمایند که و اما وجوه الحرام من البیع و شراء، و اما تو قسمت تجاراتش هستین، و اما وجوه الحرام من البیع و شراء فکل امر یکون فیه الفساد، هر امری که درش فساد باشه، من بیانیه، مما هو منهی عنه من جهت اکلهی و شربهی، حالا الی آخر که ما با این شربهیش کار داریم. خب یکی از اموری که از وجوه حرام بیع و شراء است، هر امری که درش فساد باشه، که مثال میزنن بر اون اموری که بر اون اموری که فیه الفساده، مثال میزنن از اون چیزایی که نهی شده از شربش. خب هر چی، بنابراین میتونیم کبرای کلیه بگیم که کل ما نهیه عن شربهی و یحرم و بیعه، خب کل ما نهیه عن شربهی فچی ف یحرم و بیعه، میتونیم کبرای کلیه رو استفاده بکنیم که خب صغراش هم اینه که آقا بول نجس از یقینیات، تردیدی درش نیست که یحرم و شربه، صغرا کبرا نتیجه، بنابراین بول نجس یحرم و بیعه و شراعه. خب یه کبرا که از اون عبارت اما وجوه الحرام من البیع و شراع حدیث توحف استفاده میکردیم، یه کبرای دومی و نجاستهی، این هم یه کبرا است که با این کبرا هم بیع و شراع چی میشه؟ حرام میشه. خب این از کجا استفاده میشه؟ این نجاستهی، این هم یه از یه قسمتی از روایت توحف استفاده میشه که تو همون قسمت وجوه الحرام ادامهش رو نگاه بکنید. خب حضرت میتوان او شیئان من وجوه نجس، یکی دیگه از مواردی که یحرم و بیعه و شراعه وجوه الحرام من البیع و شراع چی؟ اینه که شیئان من وجوه نجس باشه. پس میتونه بگیم کل ما کان شیئان من وجوه نجسه فیحرم و بیعه و شراعه. خب بول غیر معقول اللحم از وجوه نجس هست یا نیست؟ هست، صغرا کبرا نتیجه، بنابراین بول غیر معقول اللحم یحرم و بیعه و شراعه. خب سومین دلیل عدم الانتفاع به منفعتا محللتا مقصودتا، منفعت محلله مقصوده ازش برده نمیشه. این از کجا استفاده میشه؟ اینم دلیلش عرض کنم خدمتتون ادله ای هست، ما یه ادله ای داریم که ازش استفاده میشه که اگر یک کالایی، خوب دقت کنید، دو تا دلیل اول ناظر به حرمت چی هست؟ تکلیفیه، چون حدیث توحف گفتیم یحرم در مورد حرمت اکتساب داره صحبت میکنه، حرمتی هم که تو لسان ادله میاد، خوب اینو دقت کنید، نمیدونم اینو گفتم قبلا یا نگفتم، یحرم و حرمتی که تو لسان ادله میاد، تو آیات تو روایات میاد، این ظهور در کدام حرمت داره؟ زور در قرآن تکلیفی داره. این یحرم و وضعی اصطلاح فقها است. تو لسان آیات و روایات یحرم و بنی یبتلو استعمال نمیشه. خب هر جا یحرم اومد، یحرم و حرامون، اینا معنی چی است؟ به معنی حرمت تکلیفیه. خب بله، گاهی اوقات این حرمت تکلیفی یه قرائنی کنارش هست، یه ملازماتی وجود داره که ازش حرمت وضعی هم نتیجه گیری میشه. خب ولی خود یحرم اگر در لسان ادله اومد به معنی حرمت ظهور در حرمت تکلیفی داره. خب این دوتای اول از حدیث توعف استفاده میشد. حدیث توعف هم عرض کردیم تعبیر یحرمو که درش اومده، حرامون که درش اومده، منظور حرمت تکلیفیه. پس به قول مرحوم آقای خویی اون دوتا دلیل اول فقط حرمت تکلیفی رو ثابت میکنه، فقط حرمت تکلیفی رو ثابت میکنه. البته رفقا این فرمایش مرحوم آقای خویی، حالا اگر احیانا مثبال فقه رو نگاه بکنید، این حرف رو زده ایشون، ولی خود مرحوم شیخ اینو عنوان اشکال بر بزرگوار دارم عرض میکنم، خود مرحوم شیخ صفحه 157 از همین کتابتون که جلوتون هست، جلد یک صفحه 157، در مورد حدیث توحف ایشون ادعا میکنه که گرچه حدیث توحف حرمتی که توش هست ظهور در حرمت تکلیفی داره، ولی سیاقش میفهمونه که حضرت حرمت وزیر هم قصد کردن. یعنی قرینه سیاق وجود داره برای اینکه منظور از حرمت حرمت وزیر هم هست، یعنی هم تکلیفاً حرامه هم بفرمایید بیعش باطله. خب بنابراین دلیل اول و دوم لحرمتی و نجاستی چون از حدیث توعف استفاده میشه، حرمت تکلیفی که به جای خود، علاوه بر حرمت تکلیفی شیخ انصاری قائل است که حرمت وضعی را میرسونه. خب صفحه 157 میگه این رو.
حرمت وضعی که اصطلاح
فقهای چیزی است یا آقای کلام منصور بالاخره قرینه داریم که قرینه بذار جای خودش میگم، طول میکشه الان میخوام توضیح بدم. قرینه داریم در کلام، اصطلاح فقها هست ولی واقعش که مال فقها نیست، که واقعش در شریعته بطلان. خب اصلا نگید حرمت وضعی، کلمه حرمت نگید، بطلان بگید فساد. خب فساد رو هم میرسونه به چه دلیل؟ به خاطر سیاق روایت. یه نکته‌ای در روایت وجود داره، در حدیث توعف وجود داره که به کمک اون نکته میتونیم بگیم که حدیث توعف علاوه بر حرمت تکلیفی حرمت وضعی هم میرسونه، که اون نکته صفحه 157 فرستیم ان شاء الله همونجا میاد خدمتتون. خب بنابراین دو تا دلیل اول هم تکلیفی هم وضعی، دلیل سوم فقط حکم وضعی رو میرسونه رفقا. خب دقت بکنید، دلیل سوم فقط حکم وضعی رو میرسونه. یادتون هست همون اول صفحه اول کتابم گفتیم دیگه، و اما حرمت و اکل المال فی مقابله فهو متفرعون علی فساد البیعه. خب متفرعون علی فساد البیعه، این فقط حرمت چی رو میرسونه؟ حرمت وضعی رو، که بله حکم تکلیفی هم اگر بخوایم بگیم اون عوضی که به دستمون میاد، اون عوض تصرف کردن درش حرام، ولی دیگه اکتسابو نمیتونه بگیم حرام با این دلیل. خب این دلیلش چیه؟ این دلیلش چیه؟ اینم کهنه کبرای کلی است، که یه کبرای کلی است که هر چیزی که منفعت محلله مقصود نداشته باشه بفرمایید بیعش باطله، هر چیزی که منفعت محلله مقصود نداشته باشه بیعش باطله. خب عرض کنم خدمت ما، اول منفعت محلله مقصود رو براتون معنا کنم، بعد بگم دلیل این کبرا چیه. این هم این کبرا هست دیگه، خب یه کبرای کلی هست. نه منفعت، ببینید هر کالایی که شما فرض بکنید، هر عینی که شما فرض بکنید یه منافعی داره. خب هر عینی که الان من برای شما بگم بنویسیم اینجا پای تخته، میتونید ردیف جلوش منافع متعددی چیکار بکنید؟ بنویسید. خب منتها از بین این منافعی که هر کالایی داره، این منافع دو دسته میشن. بعضی از این منافع میشن منافع مقصوده، خب بعضی از این منافع میشن منافع غیر مقصوده، یا به تعبیری بعضی از این منافع میشن منافع غالبه، بعضی از این منافع میشن منافع نادره. خب حالا فرق اینا چیه؟ ببینید هر کالایی رو هر کدوم از منافعش که دست میذارید، این سوال رو مطرح بکنید که آیا، این سوال رو مطرح کنید، خوب این سوال رو دقت کنید، آیا عقلا زمانی که به این منفعت احتیاج دارن به این کالا مراجعه میکنن یا نه؟ آیا عقلا زمانی که به این منفعت احتیاج دارن به این کالا مراجعه میکنن یا مراجعه نمیکنن؟ حالا اگه مراجعه میکنن، غالب عقلا مراجعه میکنن برای منفعت به این کالا، یا نادر از عقلا مراجعه میکنن؟ اگر غالب اوغلا برای این منفعت این کالا مراجعه میکنه، این منفعت میشه منفعت غالبه، میشه منفعت مقصود للاوغلا، میشه منفعت معتد. به سه تا تعبیر براش دارن، منفعت غالبه میگن، منفعت مقصود للاوغلا میگن، منفعت معتد به ها هم میگن. خب ولی اگر نه، غالب اوغلا مراجعه نمیکنن برای این منفعته، این منفعت داره کالاها، ولی غالب اوغلا برای این منفعت سراغ این کالا نمیان، میان سراغ این کالای دیگه. خب اینو بهش میگن چی؟ میگن منفعت نادره بهش میگن، غیر مقصوده میگن، غیر معتدون به ها میگن. مثال بزنم براتون تو روشن بشه. مثلا بول، خب منافع متعددی داره، یه منفعتش اینه که برای خوردن استفاده بشه. خب عرب ها مرسوم بوده بول بعضی از حیوانات رو میخوردن، مخصوصا بول شتر رو می‌خوردن، به عنوان یکی از مشروبات گوارا در نزدشون بوده و استفاده می‌کردن، این نوشابه بوده از اون زمانا. خب زمانی قدیم بوده، واقعا بوده، تو روایات هم اومده. خب خواص هم داره، خواص درمانی اینام زیاد داره. خب اینو می‌خوردن، چندشون هم نمی‌شد، چون عادی بوده، چیزی بوده که مردم عادت کرده بودن دیگه، می‌خوردن. همونطور چطور شیرشو می‌خوریم، چطور نمی‌دونم تخم مرغ از بدترین جای بدنش بیرون میاد می‌خوریم. خب اینا هم می‌خوردن. خب عرض کنم خدمتتون که یه منفعتش چی هست؟ شرب نوشیدن. یه منفعت دیگرش اینه که بریزیم رو آتیش، آتیش خاموش بکنیم. یه منفعت دیگرش اینه که برای ضد عفونی کردنش استفاده بکنیم، یعنی بول خاصیت ضد عفونی داره. خب یه منفعت دیگرش اینه که برای آبیاری کردن استفاده بکنیم، بریزیم پای گلدون، خب بریزیم توی باغچه برای آبیاری کردنش استفاده کنیم. اینا همه همش چی هست؟ منافع بوله. حالا تک تک این منافع بیام سراغش، ببینیم اوغلا، اوغلا چقدر به خاطر این منفعت سراغش میرن، سراغ بول میرن. منفعت آبیاری کردن، اوغلا برای آبیاری کردن، برای این منفعت آبیاری کردن چقدر سراغ بول میرن؟ خیلی کم.
همین فاضلاب شدن.
بله الان شبکه فاضلاب شده، تصفیهش میکنن میفرستن تو مزاره، ولی بالاخره حالا فرض کنیم شبکه فاضلاب نباشه، اوغلا این منفعت آبیاری کردن رو چقدر به خاطر این منفعت سراغ بول میرن؟ خیلی کم. غالب اوغلا برای منفعت آبیاری کردن سراغ چی میرن؟ سراغ آب میرن. خب منفعت ضد عفونی کردن اوغلا چقدر سراغ بول میرن؟ خیلی کم، نادر، غالبا سراغ الکل میرن. منفعت عرض کنم خدمتتون که آتش خاموش کردن، که باش میشه آتش خاموش کرد، بریز رو آتش خاموش میشه. خب آنلاین هم رو آتیش بریزی خاموش میشه. آقا خاطر همین داره میخنده، خاطر آنلاینش داره میخنده. عرض کنم خدمتتون که ولی اوغلا چقدر سراغ بول میرن برای این منفعت؟ خیلی نادر. خب ولی منفعت شرب رو که نگاه بکنیم، پیشفرض ذهنی شیخ اینه که غلبه داره که اوغلا برای منفعت شرب زیاد سراغ بول میرن. خب بله، حالا از زیادش هم غلبه داره، متعلق غلبهش به حد ماء نمیرسه، به حد آب نمیرسه، ولی غلبه داره. اینجور نیست که فرد نادری از اوغلا، اوغلای اون اوغلای خاصی که تو ذهن شیخ بوده حالا در زمان خاصی، بالاخره زمان و مکان مسئله رو عوض میکنه. پس ببینید اون منفعتی که، دقت بکنید، هر کالایی رو تمام منافعی که داره این منافع رو استخراج بکنید، تک تک این منافع رو دست روش بگذارید، بگید که اوغلا موقعی که این منفعت احتیاج دارن چقدر سراغ این کالا میان. اگر غالب اوغلا سراغ این کالا میان به خاطر این منفعت، میشه منفعت مقصوده اون کالا. اگر نادره از اوغلا میان، این منفعت میشه منفعت غیر مقصوده، که منفعت غالبه و نادره هم میگن. سه تا اصطلاح: غالبه، مقصوده، معتد به ها. اینو شیخ هیچ جا تعریف نمیکنه رفقا، این تعریف منفعت مقصوده رو شیخ انصاری تو مکاسب هیچ جا نمیگه. خب خواستید تعریفش رو ببینید، یکی از معاصرین مرحوم شیخ آسدعلی قزوینی کتاب ینابیع الاحکام توی نرم افزار جامع فقه هست، ینابیع الاحکام جلد 2 صفحه 176. خب ینابیع الاحکام آسدعلی قزوینی از معاصرین شیخ، مرحوم بزرگم بوده، عالم بزرگم، ولی خودی که زیر سایه شیخ کسی پیدا نبوده اون زمان، بالاخره خودش هم ایشون شخصیت عظیمی است، کتابش هم کتاب جلیل القدر ینابیع الاحکام، بعضی از اوافع خیر داره، جلد 2 صفحه 176 ایشون تعریف میکنه منافع مقصوده یعنی چی. خب همینجوری که خدمت تو عرض کردم تعریف میکنه. خب پس گفتیم که کبرا اینه که اگر کالایی منفعت محلله مقصود، محلله یعنی حلال، یه کالای اگر منفعت محلله مقصود نداشته باشه، این کالا بیعش چی است؟ بیعش حرامه، حرام یعنی باطل، اینجا دیگه بهش فاسده، بهش باطل، نه حرام تکلیفی نیست، ملازمه نداره، گوش بدید میگید خدمتتون، عجله نکنید، هنوز نرسیدیم که. خب این بهش باطله. خب این دلیلش چیه؟ دلیلش حالا اینم بگم خدمتتون، این که میگیم منفعت محلله مقصود نداشته باشه، یعنی این پکو نداشته باشه، میسازه با این که منفعت مقصوده نداشته باشه. خب یه منافع حلالی داره ولی اون منفعت حلال مقصوده نیست، میسازه با این که منفعت محلله نداشته باشه، منفعت مقصوده داره لکن منفعت مقصودش حلال نیست، میسازه با این که هیچ کدومو نداشته باشه، یعنی نه منفعت مقصوده داشته باشه نه منفعت چی؟ منفعت محلله، یا به تعبیری منفعت، بله منفعت مقصوده محلله نداشته باشه، یه منفعت خاصی دیگه در نظر میگیریم، نه مقصوده است نه محلله. خب عرضم به محضرتون که خب این دلیلش چیه؟ یه ادله ای داریم که دلالت میکنه بر این که کالا اگر بخواد بیعش صحیح باشه باید منفعت محلله مقصوده داشته باشه، و اگر منفعت محلله مقصوده نداشته باشه بیعش صحیح نیست. اون ادله یکیش همون آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطله. خب لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، قبلا اینو براتون توضیح دادم، بای بالباطل رو ما به چه معنا میگیریم؟ گفتیم معنی بای مقابله میگیریم. خب توضیح دادم جلسه قبل اینو، توضیح ندادم ببخشید، فکر کردم توضیح دادم ببخشید. خب لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این آیه دوبار تو قرآن اومده. خب لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یه جاش اومده بعدش الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم، یه جا بعدش اومده و تدلوبه ها الی الحکام. خب در این آیه دوبار در قرآن اومده در مورد این که این کلمه باطل و کلمه با در این آیه به چه معنا هست، دو تا نظر بین علما وجود داره. خوب دقت کنید در مورد این که با بر سر بالباطل به چه معناست و خود کلمه باطل به چه معناست، این دو تا نظر بین علما وجود داره. یه نظر، نظر مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه است که ایشون با رو بای مقابله میگیره، باطل رو هم، باطل رو هم صفت عوضین میگیره، صفت عوضین میگیره، صفت برای معامله نمیگیره. خب طبیعتاً باطل اگر صفت برای عوضین بشه معنیش چی میشه؟ معنیش ناصحیح دیگه نمیشه، باطل میشه بیارزش. خب باطل میشه معنی بیارزش. خب این مبنای شیخ انصاری است که با رو به معنی مقابله میگیره، باطل رو هم به معنی چی میگیره؟ معنی بیارزش، که این باطل صفت عدالعوضینه. معنی آیه چی میشه طبق نظر شیخ؟ شیخ میگه مالی که در مقابل باطل گرفتید، در مقابل کالای بیارزش، حالا مثال برای کالای بیارزش مثلا یه دونه سوسک مرده فرض کنید، این کالای بیارزشه، اگر شما این رو دادید به کسی در مقابل این کالای بیارزش یه مالی گرفتید، آیه میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مالی که در مقابل شیء بیارزش گرفتید این مالو اکل نکنید، تصرف درش نکنید، که گفتیم این چی هست؟ کاشف از اینه که این مالو مالک نشدی، مال غیر است که وقفیتی بلا سبب شرعیه، حکم تکلیفیه ولی بالملازمه ازش چی؟ حکم وضعی استفاده میشه. اینو خوب دقت کنید، آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل داره حکم تکلیفی میگه، میگه این مالی که در مقابل باطل گرفتید معامله کردید، یه باطلی رو گرفتید، ببخشید یه باطلی رو دادید در مقابلش یه مالی گرفتید، خب باطل شی بی ارزش، باطل وقت معنی معامله باطل معنی نکنید، باطل شی بی ارزش، یه شی بی ارزشی دادید در مقابلش مالی گرفتید، در این مال تصرف نکنید، تصرف گناه کردید. خب این لا تأکل، لا تأکل حرمتش، حرمت چی است؟ حرمت تکلیفی، اکل هم گفتیم کنایه از تصرف دیگه، که از این حرمت تکلیفی شیخ انصاری و بزرگان دیگر میفرمان که بالملازمه این حرمت وضعی هم استفاده میشه. چجوری؟ چون این که شارع میگه اون چیزی که تو معامله گیرت اومد، خوب دقت کنید، تو معامله گیرت اومد درش تصرف نکن، این ظهور در چی داره؟ ظهور در این داره که منتقل به تو نشده، هنوز مال غیره، هنوز مال صاحب قبلیشه. خب این که تو معامله یه چیز دستت اومده شعار میگه ازش در این تصرف نکن، معلوم میشه چی؟ معلوم میشه هنوز مال الغیره، مال الغیرم باشه یعنی چی؟ یعنی اون محافظه فاسد بوده، اون معاوضه صحیح نبوده. خب پس بالملازمه، بالملازمه از این حرمت تکلیفی تصرف در ثمن ما کشف میکنیم که اون معاوضه چی بوده؟ فاسد بوده، باطل بوده، همچی ظهوری داره. بنابراین اگه کسی از تون پرسیدی آیه کریمه ازش حکم وضعی استفاده میشه یا حکم تکلیفی، بگید هم حکم تکلیفی هم حکم وضعی. حکم تکلیفی تصرف در عوض، تصرف در عوضی که در مقابل شیبی ارزش گرفتیم، و حکم چی؟ حکم وضعی بطلان معاوضه شیء بی ارزش. هر دو تا حکم از این آیه کریم استفاده میشه، منتها یکیش به دلالت المطابقیه، یکیش به دلالت التزامیه. خب تا اینجا روشن شد؟ خب این آیه میگه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. باطل یعنی شیء بی ارزش. خب باطل میگن یعرف الاشیاء یا تعرف الاشیاء به ازدادها. ضد باطل چیه رفقا؟ باطل یعنی شیء بی ارزش، مقابلش میشه شیء ارزشمند. شیء ارزشمند اصطلاح فقهیش چیه؟ مال. احسنتم، بارک الله. اصطلاح فقهیش مال. این باطلی که اینجا اومده در مقابل چی هست؟ در مقابل ماله. خب شیء باطل یعنی چیزی که مالیت نداره، در مقابل مال یعنی چیزی که مالیت داره، ارزش داره. خب ببینید آقا، مالیت، خوب دقت کنید این رو، ما دو تا مالیت داریم، یه مالیت عقلاییه داریم، یه مالیت شرعیه داریم. یه مالیت عقلاییه داریم، یه مالیت شرعیه داریم. یعنی یه چیزایی هست در نزد عقلا ماله، یعنی در نزد عقلا ارزشمنده. ارزشمنده یعنی چی؟ تعریف میکنم، میگن المال ما یبذل به ازاء المال. عقلا حاضرن در مقابلش پول پرداخت بکنن، عقلا حاضرن در مقابلش مال پرداخت بکنن. نگی تعریف دوری هست، نه تعریف دوری نیست، چون یه مثالایی داریم، مال مشکوک، مثال داریم مال یقینی است. پول رو کسی در مال بودنش تردید نداره، مال از مفاهیم واضحه است. خب اون تو این مصادیقش هم از مشکوکه، هر مصداق مشکوکش رو خواستی میبینی مال هست یا نه، تستش به اینه که یه مال یقینی اندلوغلا رو شما فرض کنید. پول، پول مال یقینی اندلوغلا هست، شکی کسی نداره که یه مال یقینی رو فرض کنید. ببینید اوغلا در مورد این کالا، در مقابل این کالا پرداخت میکنه، پرداخت نمیکنن. اگه در مقابلش اوغلا حاضرن تو بازارشون پول پرداخت کنن، این کالا چی هست؟ مال اندلوغلا. اگه حاضر نیستن پرداخت میکنن، مال نیست. پس ما یه مال عقلایی داریم، خب یه مال شرعی داریم. ببینید این مفاهیم عقلایی، این مفاهیم عقلایی شارع تو اصول معاملات از همین مفاهیم عقلایی استفاده میکنه، منتها یه جاهایی اومده چیکار کرده؟ اینا رو تهدیدش کرده، تضییقش کرده. مثلا در مورد همین مال، یه چیزایی از اندل عقلا مال حساب میشه، یعنی حاضرن در مقابلش مال پرداخت بکنن، عقلا این رو با ارزش میدونن، ولی شارع اومده اینجا چیکار کرده؟ مالیتش رو رد کرده، ازش سلب مالیت کرده، گفته در نظر من شارع این کالا بفرمایید ارزش نداره، در نظر من شارع این کالا ارزش نداره. خب مثلا بعضی چیزا رو نه، شارع مالیت عقلا رو امضا کرده. مثلا در مورد کتاب به فرض مثال، عقلا کتاب رو مال میدونن، دفتر رو مال میدونن، قلم رو مال میدونن، شارع هم این مالیت اینا رو امضا کرده، امضاش هم به همین مقدار که نیومد از سلب مالیت بکنه، همین که ازش رد نکرد، از مالیتش سلب نکرد مالیتش، این معنیش چی است؟ معنیش اینه که امضا کرده، قبول کرده، به عنوان مال شارع این رو میشناسه. ولی بعضی از اموال عقلایی هست که عقلا حاضرن در مقابلش، عقلا یعنی به صرف نظر از شریعتا، خارج از فضای شریعت، فضای عقلایی حاضرن در مقابلش پول پرداخت بکنن، ارزش داره در نزدشون، ولی شارع اومده از سلب مالیت کرده. مثلا خمر، خمری که از اعیانی که عقلا در مقابلش حاضرن پول پرداخت کنن، چه پولی هم حاضرن پرداخت بکنن، قیمت گرون هم حاضرن بخرن، ولی شارع اومده اعلام کرده که من این خمر مالیتش به رسمیت نمیشناسم و این در نظر من مال نیست، بی ارزشه. خب ببینید همونطور که مال، ما مال شرعی داریم و مال عقلایی داریم، خب در مقابلش هم که باطل قرار میگیره، باطل هم بی ارزش، مال با ارزش، باطل بی ارزش، باطل هم ما هم باطل شرعی داریم هم باطل عقلایی داریم. خب هم باطل شرعی داریم هم باطل عقلایی داریم. باطل عقلایی چیه؟ باطل عقلایی چیزی که در بازار عقلا ارزش نداشته باشه، حالا ارزش هم نداشته باشه، به چیه؟ به اینه که، به اینه که منفعت مقصوده نداشته باشه. اگه یک کالای منفعت مقصوده نداشته باشه، اینا در نزد عقلا چی هست؟ بی ارزشه. خب اگه یک کالایی منفعت مقصوده نداشته باشه در نزد عقلا بی ارزش هست. یک باطل شرعی یعنی چی؟ باطل شرعی یعنی چی؟ یعنی اون چیزایی که شارع مقدس اینا رو گفته ارزش نداره در پیشگاه من، در نظر من ارزش نداره. یکی از راه‌هایی که شارع باش میاد اعلام میکنه و یه کالایی رو میگه این کالا کالای بی ارزشه، اینه که بیاد استفاده از اون کالا رو حرام بکنه. دقت بکنید، ببینید خمر رو مثلا، بول رو مثلا، فرض کنیم بول در نزد عقلا منفعت مقصوده داره، منفعت مقصودش چیه؟ شوربه، در نزد عقلا مال حساب میشه. فرض کنید خمر در نزد عقلا منفعت مقصوده داره، منفعت مقصودش چیه؟ شوربه، پس خمر در نزد عقلا مال حساب میشه. ولی همین رو اگه شارع بیاد بگه استفاده نکن، یه وقت از شارع مستقیم میاد میگه این مال نیست، یه وقت هست میگه بیع نکن. ببینید همون جایی که میگه مال، اونجا یه وقت هست مستقیم میاد میگه مال نیست، و همین مال نیست کار میکنه، سلب مالیت میکنه. ولی گاهی اوقات مستقیم نمیاد بگه مال نیست، بلکه میاد از یه راهی دیگه استفاده میکنه. مثلا میگه اینو بیعش نکن، همین که شارع میگه این رو بیعش نکن، اگه بیع کنی بیعت باطله، یه دلیل اینجوری اگه داشته باشیم، این کاشفز اینه که اینو مال نمیدونه، چون اگه مال میدونست بهش اشکال نداشت دیگه. خب یه راه دیگه اش اینه که شارع بیاد بگه این رو حرام ازش استفاده بکنی. ببینید منفعت مقصوده اندل عقلا داره، ولی شارع میاد دست میذاره رو همون منفعت مقصوده، میگه من شارع اجازه نمیدم این منفعت از این کالا ببرید، یعنی منفعت مقصودش رو چیکار میکنه؟ حرام میکنه. خب اگر یه چیزی منفعت مقصوده اندل عقلا داشته باشه ولی شارع بیاد منفعت مقصودش رو حرام بکنه، چه اتفاقی میفته؟ این اندل عقلا ماله، ولی اندل شارع این مال نیست، چون مال چیزی هست که ینتفع به این منفعتا مقصوده، ولی شارع میگه نظر انتفاع نبر، نباید انتفاع بر از این، نباید از این استفاده بکنی. خب همین که شارع میگه نباید استفاده بکنی، معناش این است که چی؟ ازش مالیت رو سلب کرده. لذا این لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این کلمه باطلی که توش اومده یعنی غیر مال بی ارزش، فرق هم نمی کنه که این بی ارزش بودنش و غیر مال بودنش اندل اغلا باشه یا اندل شارع باشه. اندل اغلا کی بی ارزش میشه؟ اونجایی که منفعت مقصوده نداشته باشه. اندل شارع کی بی ارزش میشه؟ اونجایی که منفعت مقصودش تحریم بهش خورده باشه. خب آیه شریفه میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اگر یه چیزی مصداق باطل باشه، مصداق بی ارزش باشه، یعنی چی؟ یعنی منفعت محلله مقصوده نداشته باشه. اگه منفعت مقصوده داشته باشه و اون منفعت مقصودش هم حلال باشه، بفرمایید میشه مال. مالم مالیست که هم عقلا میگن ماله، هم شارع امضا میکنه تایید میکنه. اگه منفعت مقصوده محلله داشته باشه، مال عقلاییست، شارع هم تایید کرده. ولی اگر این پک اختلال پیدا بکنه، حالا یا مقصوده نداشته باشه یا محلله نداشته باشه، چه اتفاقی میفته؟ یا هر دو رو نداشته باشه، اینجا دیگه چی میشه؟ مصداق باطل. حالا یا میشه مصداق باطله، باطل بی ارزش، باطل معامله، صفت معامله نیست، میشه مصداق باطل. حالا یا باطله عقلایی یا باطله شرعی یا هر دوش، یعنی هم اندل عقلا باطل، هم اندل شارع باطله. یه مثالایی داریم، هم اندل عقلا باطل، هم اندل شارع باطله. همون یه دونه سوز که این خدمتتون عرض کردم، هم در نزد عقلا بی ارزشه، هم شارع این باطل عقلایی رو امضا کرده و گفته بله منم این رو بی ارزش میدونم. خب پس اینم کبراش چی شد؟ کبراش این شد که کل ما کان له منفعت محللت مقصوده یصف بیعه، مفهومش هم اینه که کل ما لم یکن له منفعت مقصوده لا یصح بیعه، لا یصح المعاوضه علیه. خب بسته شدیم، چند دقیقه استراحت کنیم بعدش برمیگردیم. الحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. هر چیزی که باطل باشه، یعنی بی ارزش باشه، معاملش هم میشه باطل. مثلا این باطلا مشترک لفظی هست، تا قاطی نکنید، یکیش به معنی بی ارزش، یکیش به معنی ناصحیح. آره آقا قبل شما دست گرفته بودن، بفرمایید.
الان سلب مالیت که از جانب شارع شعاره محبت میشه باید صرفا در تدلیه قلمت وضعی در پیش باشیم؟
نه نه نه، شعار سلب مالیت رو با لسان‌های مختلف میتونه بگه. اونجایی که حرمت تکلیفی داریم، یه حرمت تکلیفی فقط از حرمت تکلیفی معاوضه است، یه وقت حرمت تکلیفی استفاده از شیء، این دوتا خیلی با هم فرق دارند، اینا رو قاطی نکنید با هم دیگه. ببینید داریم میگیم حرمت تکلیفی، یه وقت از حرمت تکلیفی معاوضه است، حرمت تکلیفی معاوضه از این سلب مالیت در نمیاد.
مثل به
یه اندن ندا هستن تو اهمه، امکان داره مالیات داشته، امکان داره مالیات نداشته باشه، ولی یه وقت از حرمت تکلیفی استفاده از اون کالاست دیگه. حرمت تکلیفی احسن تون، اگه حرمت تکلیفی استفاده از کالا باشه، حرمت تکلیفی انتفاع باشه، خب حرمت انتفاع ازش چی سلب مالیات در میاد؟ این یکی از راه‌های سلب مالیاته. یکی از راه‌های سلب مالیات اینه که مستقیم شارع بیاد بگه این مال نیست. یکی دیگه از راه‌هاش اینه که شارع بیاد بگه بیعش باطله. خب بیعش باطله، بگه همچی چیزی در یه مورد خاصی شارع بیاد دست بگذاره روش بگه آ این بیعش باطله. خب اگر یه چیز خاصی رو شارع بیاد دست بگذاره بگه خصوص این مورد بیعش باطله، ازش کش می‌کنیم که شارع رو مال نمی‌دونه.
چرا که شارع سودی کرده به یک توافقی رسیدن که اکانت رو بفروشن نسبت به که یه چیز اعتباری
اینه، مالیت پیدا میکنه دیگه. ببینید خود همین بالاخره مالیات همیشه که ما نبود بینید سراغ اون مالیات های سنتی و قدیم که در عهد باستان بوده، نه اینا ببینید همش این مسائل اغلایی زمان و مکان توش تأثیر داره. زمان و مکان امکان داره یه چیز رو مالیات بهش بده، یه چیز رو امکان داره از مالیات بندازه، هر دوتاش هست. مثلا این مثالی میزنن فقها، میگن شما اگر کنار رودخونه وایستاده باشید یه پارچ بزنید زیر آب رودخونه، این مالیت نداره. خب ولی همین پارچ آب رو اگر ببرید توی کبیر، عرض کنم خدمتتون، سوزانی که بالاخره یه آدمایی اصلا تشنه هستن، آب شیرین هم فرض کنم قابل خوردنه، این مالیت پیدا میکنه اونجا. خب بله، عرضم به محضرتون که در زمان مکان تأثیر داره. الان همین مثالی که شما دارید میزنید در صدر اسلام هم چیز نداشتیم، این اکانت مثلا یا حالا بالاخره الان واقعا جوری شده که در نزد اغلا این کالا منفعت مقصوده داره، دلیلی هم بر تحریمی منفعت نداریم. خب منفعت محللی مقصود داره، مالیات پیدا میکنه، لذا خرید فروش هم اشکال نداره.
اغلا باشه نه یک جا خیلی کمی که نتونیم.
بله 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 بله، اغلا عرض کردیم دیگه منفعت غالبه باید داشته باشه، یعنی یه منفعتی داره که غالب اغلا، جمع معتدنبهی از اغلا برای انتفاع به این منفعت سراغ این کالا میان، همین کافی برای مالیت اغلایی پیدا کردن. بله آقایی همین
مالیت اینجوری نسبی تعریف میکنیم و اغلا نسبی میبیننش و به طبع باطل بودن هم همین نسبی بله. میبینن و آقا تو زمان مکان تغییر بود.
بله
طبعا آیم با همین جوری معنا بکنیم دیگه، در حالی که
قالب بله.
مقصوده یه حالت مطلق گرایی پیدا میکنه، یعنی میان قالب افراد رو میبینن.
نه دیگه، چرا مطلق گرایی پیدا میشه؟ قالب افراد خود همین قالب در یه زمان و مکانی امکان داره این غلبه وجود داشته باشه، در یه زمان و مکانی امکان داره این غلبه وجود نداشته باشه.
درست میگم، این که مثلا میفرماد منفعت محلله مقصوده، یعنی اون چیزی که غیر مقصود است، اگه توی یه فرض خاصی هم مقصود بشه توی موقعیت خاصی اینم رد میکنن دیگه. آقای
مقصوده این چیزی که شما دارید میگید یعنی ابراز شخصی مقصود یک شخص باشه،
مثلا همون مثال آفیه بیا
بله،
این غیر مقصود است، مثلا اگه کنار دریاچه و اینو بفروشی، ولی تو اون فرض خاص اولی مالیتی برای این باید هست.
بعد دیگه الان عرض کردم مکان تاثیرگذاره دیگه، در یه فرضی
معامله اینو درست میدونن یا
بله دیگه بله، همین به فرض مثال این آب کنار رودخونه باشه ارزش نداره، مالیت نداره. خب مالیت نداره، کسی حاضر نیست بیاد پول در مقابل این پرداخت کنه. حالا نکته مقصوده بودن اینجا پیش نکشید. مثلا بحث مالیت، مالیت یکی از مقدماتش بحث مقصوده بودنه. از راه‌های دیگه هم نکات دیگری هم میشه گفت. مثلا این ظرف آب، فرض کنید گالون آبی که کنار رودخونه پر از آب کردیم، کنار رودخونه کسی حاضر نیست در مقابل این پول بده. ولی همین آب شیرین رو بردارید بیارید تو قم، تو شهر قم، دبه 20 لیتری آب حاضرن در مقابلش الان چنده 20 لیتری؟ 5000 تومان، 4000 تومان، چنده؟ حاضرن در مقابلش 4-5000 تومان پول بدن دیگه. خب ولی کنار رودخونه آب شیرین کسی حاضر نیست در مقابل این پولی پرداخت بکنه. خب این در اون مکان مالیت نداره، ولی در این مکان مالیت داره، ارزش پیدا
میکنه. نسبیت به نسبت شخص مطرح نمیشه،
یعنی یه شخصی حاضر پول بده، شخصی حاضر نیست پول بده؟
بله.
نه این تأثیر نداره، نه این نوعیت شخصیه نیست. من یه مثالی صبح کلاس دیگه داشتم برای بچه ها میزدن، به فرض مثال یه سلمونی یه زمان مثلا سر مرحوم پدر بزرگ منو اصلاح کرده، موهای پدر بزرگ منو نگه داشته مثلا، به فرض مثال. خب این الان برای من ارزشمنده، این یادگاری از پدر بزرگمه. طرف میگه اگر 100000 تومان بدی موهای پدر بزرگت دور نریختم بهت میدم، از باب یادگاری. حالا آدم خودی مثل من مثلا پیدا بشه بگه از باب یادگاری حاضرم، برام ارزشمنده، حاضرم پول بدم در مقابلش، قرضم تعلق میگیره. ولی به عموم اغلا اگر رو بدم یه بوجه صد زباله بشه در من بخوره. خب ابراز شخصیه به درد تصحیح معامله نمیخوره، حتی نظر مشهوره. بعضی قبول کردن، بعضی مثلا منتظری قبول کردن که توی بی ابراز شخصی هم کافیه، یعنی اگر مقصود لشخص هم باشه برای صحت بی کافیه. ولی نظر مشهور که حالا شیخ انصاری هم مشهوری هست در این مسئله، نظر مشهور اینه که ابراز نوعیه باید باشه، غرض شخصی مصحح مالیت اغلاییه و مصحح بی نمیشه. نگم مصحح مالیت اغلایی، غرض شخصی مصحح بی نمیشه. شما اونایی هم که میگن بی سعیه نمیگن مال میشه، میگن نه مال نیست، ولی در این حال چون غرض شخصی نسبت بهش وجود داره بهش سعیه. یه پیام افتتاحی حوزه است خاطر این حیده. خب موفق باشید، یه استراحت بکنید، دارم بیارم انشالله.